با نام او و با سلام. غزل 196 رو پیش رو داریم. دیروز تا بیت پنجم با شما گرامیان همراهی کردیم و به شرح پرداختیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، نظری دارند که خاک رو کیمیا میکنه، بر همین پایه روی نظر باید تأکید گوینده باشه. آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دیروز باز عرض کردیم که بیت سوم از نظر فعل و فاعل با یکدیگر مطابقت نداره. هر کس حکایتی به تصور چرا کند باید می بود، زیرا هر که آمد عمارتی نو ساخت. دست کم می‌بینیم که اگر فعل مفرده، فاعل هم مفرده و جمع می‌بینیم. اینجا ردیف غزل باعث شده که این اختلال ایجاد بشه و مطابقت فعل و فاعل صورت نگیره. و در بیت چهارم نیز عرض کردیم عنایت یکی از اصطلاحات کلیدی و محوری جهانبینی اشاعره بوده است، زیرا نه رندی و نه زهد هیچ اعتباری نداشته مگر آن که عنایت حق چه پیش بیاورد. بر این پایه آنها اعتقاد داشتند که اگر همه معاصی همه عالمم کرده باشی و یا اگر رستگاری جهانیان در پیت باشه، عنایت حق تا چه کنه. اما از دیگر سوی عرض کردیم در این ردیف نیز فعل ما مخاطبه، کنی نکنند. آن به که کار خود به عنایت رها کنی، زیرا اگر بگوییم چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، به رندی و زاهدی نیست. آن به که کار خود به عنایت رها کنند چه کسانی؟ بله می دانیم در ذهن عزیز خواجه چه می گذشته است، اما دستور فارسی که از هر کسی برای ما عزیزتره اجازه نمی ده که به جای کنی کنند بگذاریم. و همیشه عرض کردم که ردیف غزل یا قصیده و رباعی و یا قطعه گاه شاعر رو به بیراهه می کشانه. در بیت پنجم نیز عرض کردیم که من یزید دقیقا معادل حراج امروز است. من با من این تفاوته، من یعنی از، در شمار حروف جاره نیز به شمار میاد. من یعنی کسی که، من عرفه. در هر صورت من یزیدو چه کسی زیاد می کند، می افزاید. امروز هم می گوییم چه کسی از این بیشتر می خره در حراجی ها و حراج ها، در مزایده ها. اساسا لفظ مزایده هم همین گونه است، از همین ریشه مزایده. پس من یزید یعنی چه کسی می افزاید، که در باره آن عرض کردیم. اهل نظر می بینیم که در این غزل چقدر روی نظر و اهل نظر تأکید شده. نظر بسیار، اما اهل نظر فقط در دیوان خواجه عزیز چهار بار روی نموده و به کار رفته. حالی درون پرده چند نسخه برون پرده، اما حالی درون پرده بسی فتنه می رود. حال تا آن زمان که پرده برافتد، چه بسا اشاره به رستخیز دارد، آن هنگام که سرائر آشکار می شود، روزی که سرائر آشکار می شود، باطن هر کس نموده می شود. یعنی می توان از این بیت معانی ایهامی نیز به دست آورد، هم می تواند رستخیز باشد و هم می تواند به بازی های نمایشی التفات داشته باشد که در روزگار خواجه نیز چه بسا نمایش داده می شده است. انواع شعبده ها و تردستی ها در روزگار خواجه و پیش از آن متداول بوده است. کتاب هایی هم در این حوزه می بینیم، از ملا حسین کاشفین، دانشمند بزرگ، تا آنجا که به یادم می آید گوهر شب چراغ او، که هیچ چیز نیست مگر اسرار شعبده و تردستی که به کیمیا و لیمیا و سیمیا و اینها تقسیم شده است. البته کیمیا که همان علم شیمی باشد سخن مستقلی است. در هر صورت نظیر کتاب ملا حسین کاشفی صاحب انوار سهیلی و بسیاری از آثار شگفت‌انگیز دیگر مثل رساله حسینی و رساله های متعدد دیگر که در حوزه تردستی و شعبده‌بازی نوشته شده بسیار است که در آن روز فعل و انفعالات شیمیایی رو در حوزه شعبده و تردستی به شمار می آوردند. در هر صورت به این معانی نیز می تواند التفات داشته باشد که از هم طبیعی است که دور نیستند. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، شگفت نباشه برات، تعجب نکن، اگر سنگ نیز به ناله در بیاد، زیرا صاحب دلان بلدن چگونه سخن خود رو ادا کنند و بازگو کنند. صاحب دلانند که می دانند چگونه شور در شنونده بیافرینند، تا آنجا که سنگ نیز به ناله در بیاید. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب. دوستان عزیز، این مصرع رو باید این گونه خواند تا معنی بده. می خور که صد گناه از اغیار، اما این شیوه خواندن شیوه فصحا نیست. هرگز شایسته نیست که حرف اضافه از رو ما به کلمه دیگر اضافه کنیم. مضاف و مضاف الیه دو واژه‌اند که به یک دیگر اضافه می شوند، دو اسمند، یا یه اسم و یک صفت، که اسم نخستین رو از ابهام بیرون می آورد، در باره او توضیح می دهد. حرف اضافه اسم و یا صفت نیست که کلمه اول رو از ابهام بیرون بیاره. اگر می گوییم ابروی کمان، کمان ابرو رو توصیف می کند. آب کوثر، کوثر آب رو توصیف می کند و نوع آن را می گوید. اما هرگز نمی توان گفت گناه از، بر این پایه باید خواند می خور که صد گناه ز اغیار. حال این گونه اگر بخوانیم باز خالی از اشکال نیست. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب. یعنی چه؟ خواجه می‌خواسته بفرماید می خور که صد گناه که از اغیار پنهان است. اینجا حرف که می‌خواد، که حال عرض کردم به تفصیل درباره حرف ربط و موصول سخن گفتیم. می‌بینیم که مجبوریم، تنها مجبوریم و از شیوه فصحا اگرچه به دور است. بخوانیم میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، اما باز هم بنده کمترین گناه ز اغیار میخواند. بهتر ز طاعتی که به روی و ریا رو بنده هنوز نه فهمیدم و نه سخن مستدلی از حافظ پژوهان و صاحبان لغت مثل علامه ده خدا چیزی در به دستم آمده. روی رو من نمیفهمم. بنده کمترین حتما روی ریا میخوانم. روی و ریا من نمیدانم روی رو به چه دلیل و به چه اعتبار به معنی زرق بگیریم، روی تنها رو. مگر اینکه بگوییم نه، روی وریا به حتما وریا به معنی زرق می شود. خب اون دلیل می خواد، کجا، چگونه؟ اما نه علامه ده خدا و نه بزرگان دیگر و نه شارحان کلاسیک در این باره تنها امر فرموده اند و بی هیچ سند و ادله‌ای. بر این پایه بنده کمترین همیشه روی ریا می خوانم. مگر نمیگوییم از روی ادب، از روی ارادت، از روی صدق؟ چه عیبی دارد بخوانیم از روی ریا؟ می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. در هر صورت تصور میکنم این بیت، مقصود این بیت به گونه حاصل شده باشد. در حجاب هم که پیداست، یعنی پنهان، پیراهنی که آرایه تلمیح رو تضمین کرده، اشاره به داستان یوسف، پیراهنی که آید از او بوی یوسفم. تصور نفرمایند دوستان دانش آموز من که بوی یوسف من، نه، این میم ضمیر متصل مفعولی است. پیراهنی که آید از او بوی یوسف مرا، مرا بوی یوسف از آن استشمام شود، ترسم برادران غیورش قبا کند. ما یک مستری داریم ذیل عنوان قبا کردن. قبا کردن یعنی چه؟ یعنی چاک زدن، گریبان جامه را چاک زدن. اجازه بفرمایید بنده توضیحی بدهم. قبا به پیراهن یا جامه‌ای گفته می شود که از زیر گلو تا انتهای دامن که به انگشتان پا می رسد چاک داشته باشد. به این نوع جامه قبا گفته می شود. اما به جامه های دیگر که خواهش می کنم فرهنگ البصره رو ببینید، همه این توصیف ها و تعریف ها رو اونجا ضبط کردند. منظورم بنده کمترین از میان همه جامه ها توصیف قباست. تنها به جامه قبا گفته می شود که از زیر گلو تا انتهای دامن چاک داشته باشد. بر این پایه جام قبا کردن یعنی چاک زدن به جامه و پیراهن، مثل قبا درآوردن جامه رو، زیرا قبا چاک دارد. می‌بینیم که می‌فرمایند آن پیراهنی که بوی یوسف از آن استشمام می شود، بیم آن دارم که برادران آن را قبا کنند، چاک بزنند و آن را از میان ببرند. آرایه تلمیح رو می بینین و همچنین تناسب رو. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور اوقات خود ز بحر تو صرف دعا کنه. بنده زمره حضور رو نفهمیدم. زمره یعنی گروه، حلقه، دسته. حضور، ببینید، حضور یعنی حاضر شدن، معنی دیگرش همینه، پیش کسی بودن. خب گروه حاضر شدن یعنی چه؟ گروه نزد کسی بودن یعنی چه؟ زمره حضور همین معنی رو میده. هرگز از مصرا، از این مصرا این مفهوم به دست نمی آید. بگذر به کوی میکده تا گروه حاضران، حاضرانی که آنجا هستند. حضور مستر است، اسم فاعل نیست. و بنده هرچه این نسخه ها رو کاوش کردم و کاویدم، به چیزی دست نیافتم، چه نسخه های خطی را و چه نسخه های چاپی را. بگذر به کوی میکده، اگر دوستان شنونده ذیل زمره حضور چیزی به ذهنشون میرسد، در آغاز به فرهنگ ها ارجاع بدند، رجوع کنند و بعد اگر به استدلالی رسیدن، چه خوب است که با این کمترین در میان بگذارند تا دوستان دیگر شنونده شما مطلع شوند. اما پیوسته استدعا می کنم از شما خوبان که راه تأویل را نپیمایید. اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند تا اینکه تمام وقتشون رو بگذارن و برای تو دعا کنن، تا اینکه گره از کارت گشوده بشود. بگذر به کوی میکده. اما نسخه قزوینی این گونه است. 17 نسخه به کوی صومعه است. خواجه هرگز کسی رو به صومعه دعوت نکرده، همیشه از صومعه پرهیز داشته و حال توضیح خواهم داد. اما 7 نسخه میکده ضبط کردند در برابر 16 نسخه که صومعه ضبط کردند. زیرا اساساً صومعه و میکده در تضاد یکدیگرند. اگر در بیتی بیاید، مثل خیلی از ابیات، مثل این بیت: برو به میکده و چهره ارغوانی کن، در غزل 195، مرو به صومعه، همیشه گفته مرو به صومعه. میبینیم که این کانجا سیاهکارانند، زیرا گفت نشان مرد حق در بی‌نشانی است. پرهیزکاران و زاهدان نشانی ندارند که حالا جایی برند و به پلشتی و پلیدی ریا دامنشون آلوده بشود. بر این پایه این 7 نسخه هم که میکده ضبط کردند، بنده تردید ندارم که قیاسی و ذوقی است. زیرا مگر می شود 16 نسخه بسیار کهن صومعه ضبط کنند و 7 نسخه که کهن ترینشون ضبط نسخه معروف خلخالی است، نسخه نوشته شده در سال 827. در هر صورت بگذر به کوی صومعه، یا مبتنی بر این 7 نسخه، بگذر به کوی میکده تا زمره حضور. ما هم میکده رو حرف داریم، زیرا با نسخه های کهن نمیخواند، و هم زمره حضور رو حرف داریم. اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنه. شاید هم خواجه خواسته بفرماید که چه خوب است که حالا برای دعا به صومعه بریم. اما با سخنان دیگر او در تضاد است. پنهان ز حاسدان به خودم خان که منعمان خیر نهان. پنج سجع در پی یک دیگر. پنهان، حاسدان، خان، منعمان، نهان. انواع سجع ها رو در این بیت می توانیم ببینیم. پنهان و نهان در مصرع دوم جناس زائده. چرا؟ زیرا یه پ اضافه دارد این نهان و نهان. تصور کنید پنهان و نهان رو، در پنهان یه پ اضافه دارد. بر این پایه میگوییم آرایه جناس زائد. حال پنهان و حاسدان میتواند با یکدیگر سج باشد، حاسدان با خان میتواند سج باشد، خان با منعمان هم میتواند سج مترف باشند. سج مترف عرض کردیم دو واژه همگون که از نظر وزنی با هم مخالفت دارند، موافق نیستند ولی هم روی هن. یعنی حرف آخر آنها با یکدیگر یکیست. این رو میگن سجع مترف، مثل شکسته و بسته. این فقط از نظر حرف روی با یکدیگر موافقند ولی از نظر وزن با هم همسان نیستند. به این گونه سجع ها سجع مترف میگویند. اما سجع متوازی کدام است؟ سجع متوازی آن است که دو واژه‌ای که هم با هم هم وزن باشند هم هم روی، مثل جان و خان. اما سجع متوازن، سجع متوازن سجعی است که با هم هم وزن باشن ولی رویشون با هم متفاوت باشه، مثل جام و جان. میبینیم هم وزنن و با دو روی متفاوت. در این بیت و اما بیت تخلص، حافظ دوام وصل، وصل مداومت ندارد، هیچگاه وصل دائم نبوده است. شاهان کم التفات به حال گدا کنند. در این بیت نیز آرایه تضاد رو میان شاه و گدا به روشنی در می نگریم. با این آرزو که توانسته باشیم اندکی از بسیار رو از دقایقی که در این غزل دیده می شود به عرض شما گرامیان رسانده باشیم، تا فردا سر در واقع ساعت 6:30 وقت خوش. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. چون حسن عافیت نه به رندی و زاهدی است، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی ریا کنند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، اوقات خود برای تو صرف دعا کنند. پنهان ز حاسدان به خودم خوان، که منعمان خیر نهان ز بحر رضای خدا کنند. خیر نهان برای رضای خدا کنند. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. Thank you.